بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فاکنون بحث های ما درباره فتوا بود، درباره اجتهاد بود که زمان و مکان در اجتهاد مؤثره، در فتوا مؤثره. دیگه الان بحث ما درباره اجتهاد نیست، درباره افتا نیست، درباره احکام حکومی است. یعنی جایی که فقیه از کلام در منصب حکومت نشست، زمان و مکان در احکام حکومی آن مؤثره. باید فرق بگذارم بین مسئله قبل و این مسئله. مسئله قبل راجع به افتا بود. مجتهد رساله می نویسد، توضیح المسائل می نویسد، آیا زمان و مکان در آن مؤثره؟ گفته مؤثره. اما در اینجا درباره اجتهاد افتا نیستیم، بلکه درباره نستیم که اگر یه مجتهدی جزء حاکم شد، در منصه حکومت قرار گرفت، احکامی را برای مصلحت جامعه صادر می کند، آیا در آن همزمان و مکان مؤثره یا نه؟ یه نکته. نکته دیگر، بحث ما در ولایت فقیه نیست. ولایت فقیه بحث مفصلی دارد، بلکه گوشه از ولایت فقیه اون این است که فقیه اگر در منصه حکومت قرار گرفت، احکام حکومتی که صادر می کند، زمان و مکان در آن مؤثر خواهد بود. بنابراین ما درباره ولایت فقیه بحث نمی کنیم، بحث مفصل و جداگانه است. گوشه از آن ولایت را بحث میکنیم. فقیهی که والی حاکمه، زمان و مکان در نحوه حکومت آن، در نحوه حکم آن کاملا مؤثره. خب اگر این نکته را در نظر بگیریم، باید این مسئله را مطرح کنیم که آیا حکم حاکم حکم اولیه یا حکم ثانویه یا هیچ کدام. یه مثالی من بزنم. زمان ناصرالدین‌شاه مسئله تنباکو پیش آمد، دولت وقت آمد خرید فروش تنباکو را به یک شرکت خارجی داد و مسلماً این عمل اقتصاد اسلامی را متزلزل می‌کند. اقتصاد اسلامی در دست یک شرکت کافر قرار می گیرد. حاکم وقت در اینجا آمد فرمود الیوم استعمال تنباکو محاربه با امام زمانه. آیا این که می فرماید محاربه با امام زمانه حکم اولیه؟ مثل که اقیم الصلاة و آت الزکات، یا حکم ثانویه مثل لا ضرر و لا حرج، یا نه این نه آن؟ ما معتقدیم نه حکم اولیه و نه حکم ثانوی، بلکه حکم اجراییه برای حفظ عظمت و استقلال اسلامه. فرق بگذارم بین احکام اجرایی و بین احکام اولیه و ثانویه. احکام اولیه نماز است و روزه است و حج است و جهاد. احکام ثانویه این سفر ملازم بفرمایید صفحه 9 پاورقه. عناوین ثانویه ضرورت و اضطرار، ببینید. عسر و حرج 2، اهم و مهم 3، تقیه 4، ذرایعی که مقدمه واجبات و محرمات مصالح عامه مسلمی، اینا میگن عناوین ثانویه. آیا حکم مرزای شیرازی که فرمود الیوم حرامه از قبیل این هاست؟ نه حکم اولیه نه حکم ثانوی. بلکه استناد به عناوین ثانویه کرده، حکم اجرایی را صادر کرده. حکم اجرایی و حکم ولایی غیر از این دوتاست، ولو اساسش همین عناوین ثانویه است. اما آنی را که میگوید نمیتونیم بگیم قال الصادق یا قال الواقع، اما در این حال ریشه اش در همان قال الصادق و قال الواقعه. اگر این جمله را آقایون حفظ کردید که احکام اولیه داریم و احکام ثانویه داریم و حکم حاکم لا هذا ولا ذاک، بلکه احکام اجرایی و ولاییه، این قسم سومیست ولو ریشه اش در این هاست اما غیر اون هاست. توضیح ذالک، این اجمال مسئله. توضیح ذالک، گاهی از اوقات خود حکم شرعی مشکل پیدا میکند. خود همان حکم اولیه یک نوع مشکلی پیدا میکند، به قول آقایان تزاحم پیدا میکند. چطور؟ آقایی که درس کنن مریضه، میگیم باید وضو بگیرد. چرا؟ اطلاق دارد آیه، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم. و حال اینکه این آدم اگر وضو بگیرد ممکنه منجر به مرگ باشه. این اطلاق آیه در اینجا مزاحمت پیدا کرده. اون کس که به داد این تزاحم میرسد کدامه؟ کدامه؟ عناوین ثانویه است. میگد لا ضرر و لا ضرار. این لا ضرر اطلاق آیه را قیچی میکنه. اگر خود حکم واقعی، یدن حکم واقعی تزاحم پیدا کند، برای رفع تزاحم عناوین ثانویه وارد میشود، این تزاحم را از بین میبرد. البته این باز مسئله ولایی نیست، این مسئله اجتهادیه. اما احکام ولایی، گاهی دو تا حکم واقعی داریم به خلاف اولی. در اولی حکم واقعی یکی بود، الان حکم واقعی دو تاست. دو تا حکم واقعی داریم، اما این دو تا حکم واقعی با هم متزاحم شدن. فعلا باید کوشش کنیم ببینیم ما نحن فی از مصادیق اولی حکم اول یا از مصادیق حکم دومیه. اینجاست که میگیم حکومت ولایی. مثال، اولا شرع مقدس استقلال اسلام را و استقلال استقطاد اسلامی را از اساس قرار داده. ما جعلیکم فی الدین من حرج. ارخنم آیه دیگر که ما جعل الله ارخنم عدل کافرین عدل مؤمنین سبیلا. مستقل استقلال اقتصادی، این مستقله، این هست. از این طرف هم آقا مردم شیراز تنباکو کاشتن، تنباکو را باید بفروشن، اگر نفروشن ضرر میکنن. خریدار تنباکو هم کیه؟ شرکت خارجیه. دو تا حکم اولی داریم، اول استقلال اقتصاد اسلامی، اسلام باید اقتصادش مستقل باشه. دومی این است که شارع مقدس گفته حل الله البیع. آقا میخواد خار کنم خدمتون که تنباکو را بفروشه، اینجا چه کنیم؟ اگر عرض کنم اگر اولی را بگیریم دومی را باید رها کنیم، اگر دومی را بگیریم اولی را رها میکنیم. توجه کردید تا حکم ادامه؟ اولی چه شد آقا عینکی؟ چه شد اولی؟ استقلال اقتصاد اسلامی. مسلمانان باید اقتصادشون دست خودشون باشد، چنگال خارجی بران و باشد. ما جعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. از این طرف هم احل الله البیع، تنباکو را کاشته میخواد بفروشه، اینم یه اصلیست. اما الان گیر کردیم، اولی را بگیریم بنده خدا ضرر میبیند، این یعنی دومی از بین میره، دومی را بگیریم اولی. اینجا حاکم اسلامی وارد میشود ببیند اهم و مهم چیست، آیا مورد از سغریات اولیه یا مورد از سغریات دومیه. میگد از این عناوین ثانویه استفاده میکنه، از عناوین ثانویه که در اینجا گفتیم کدومه؟ اهم و مهم یا مصالح عامه. میگد امروز به این شکل فعلا باید تنباکو خرید فروشش ممنوع باشد، اما نحن فی از مصادیق قانون اولی است، قانون دومی باید فعلا مسکوت باشه. بنابراین حکم این حاکم در واقع میگد امروز باید اولی را بگیریم، ما نحن فی از مصادیق اولیه، از مصادیق دومی نیست. این حکم مرزای شیرازی حکم اولیه؟ نه. حکم ثانویه؟ نه. اما از حکم ثانوی استفاده کرده. چه کرده؟ گفته ما نحن فی از مصادیق اولیه، از مصادیق دومی نیست، ولذا حکم را صادر کرد، همه مسلمانان ایران قرینها را شکستن، شرکت ضرر کرد، شاه هم ناچار شد که معامله را فسخ کند، دو مرتبه خرید فروش تنباکو و قرین آزاد شد. آقایان دقت کنید، شما میخوام فقیهید، این که میگم حکم حاکم در اینجا نه اولی نه دومی، دقت کنید، اولی این است که اقتصاد اسلامی مستقل، اولی این است که خرید فروش جایز، عناوین ثانویه این هاست، اما حکم جناب شیرازی نه اولی نه از این عناوین ثانوی، بلکه از این عناوین ثانویه دنبالش بگو استفاده کرده، حکم اجرایی و ولایی صادر کرده. الیوم استعمال تنباکو به منزله اتکنم منازعه محاربه با امام زمان است، استفاده کرده. ولذا حکم حاکم را در اینجا نه حکم اولی میدونیم نه حکم ثانوی، بلکه حکم اجرایی و ولایی. اگر بپرسن حکم اجرایی و ولایی چیه؟ چه میگیم؟ میگیم حاکم تشخیص داد که ما نحن فی امروز از مصادیق اولیه یا از مصادیق دومی، اولی را باید گرفت یا دومی را. از اینجا میفهمیم دو مسئله را، اون این است که حکم حاکم، این صفحه را بیارید، ارقام خدمتون که صفحه را بیارید، صفحه 10، و بذالک یظهر ان حکم الحاکم الاسلامی یتمکن بممیزتین، دو تا ممیز دارد، اون این است که اولی ان حکمه به تقدیم احدر کبریین، اون کدام استقلال، لیس حکما مستنبتا من الکتاب و سنت مباشرتا و ان کان اساس الولایه اصلها و مستنبتا و مستخرجا منهما الا ان الحاکم لما اعتلا منصله الحکم و وقف على ان المقام من سغریات ذلك الحکم الواقع دون الاخر للمقایس التي عرفتها يسير حكمه با هم بخونیم، يسير حكمه حكوميا ولائيا في طول الاحكام الاوليه و ثانویه که در پاورقی خوندیم. در واقع نه حکم اولیه نه حکم ثانوی، اما ریشهش برمیگردد به همین احکام عناوین ثانویه. ولیس الهدف من وراء تسویق الحکم له الا الحفاظ على الاحکام الواقعیه برفع التزاحم. واقعا هدف مرزای شیرازی بود که احکام واقعیه لطمه نبیند، نه اولی نه ثانوی، چون که دائما که حرام که نکرد، موقتا در واقع خاص هم اولی محفوظ باشه هم دومی، گفت که به منظره محاربه است. وقتی که شرکت هم فصل کرد دو مرتبه برگشت به حکم اولی. نظر میرزای شیرازی حفاظت بر اسلام بود، حفاظت بر احکام اولیه بود و از احکام ثانویه بهره گرفت تا این احکام محفوظ بمونه. و لذالک سمیناه حکمن اجرائیان و ولائیان حکومیان لا شرعیان لما عرفت من ان حکمه الاجیون، حکم الاجیه، یعالج بهی تزاهم الاحکام الواقعیه فی ظل العناوین الثانویه و ما یعالج به حکمان لا من سلخ المعالج. این عبارت ها کسی معنا کنه؟ و ما یعالج و ما یعالج به حکمان لا ما یعالج بهی حکمان لا من سنخ المعالج. یک معالج داریم. معالج احکام اولیه و ثانویه است. این معالجه، اونی که علاج کردیم حکم مرحوم میرزای شیرازی گفت که به منظره محاربه است. معالج حکم میرزاست، معالج احکام واقعیه. ولو جعلناه فی ارض الحکمین، خدای نکرده بگیم حکم میرزای شیرازی یا حکم اولی یا حکم ثانویه، اون اصل اولی به هم میخورد. اصل اول چه بود؟ دیروز خوندیم لا مشرع الا الله تبارک و تعالی. این یه نکته. نکته دوم اثانیه، ان حکم الحاکم لما کان تابعا من المصالح العامه و صیانت القوانین الثانویه لا یخرج حکمه عن اطار الاحکام الاولیه و الثانویه. حکم میرزای شیرازی چون ریشه اش برمیگردد به عناوین ثانویه، بالاخره هیچ وقت حکم او از این هفت عنوان بیرون نیست، یا بر اولی تکیه می کند یا بر دومی. اون عناوین را دو مرتبه بخونید، بیارید اون عناوین صفحه 9 پاورقی، یا از ضرورت و اضطرار استفاده می کنه، یا از ضرر و ضرار، یا از اصل و حرج، یا اهم و مهم، یا تقیه، یا ذرایه، یا مصالح. میرزا از این مصالح استفاده کرده. بنابراین حکم حاکم حکم شرعی به معنای قال الله و قال النبی نیست. فرمان میرزای شیرازی قال الله و قال النبی و قال صادق نیست، اما ریشهش برمیگردد به همان قول امام صادق که مصالح مسلمین را در نظر گرفت و گفت عرض کنم خدمتتون که الیوم استعمال تنباکو به منزله معارضه با امام زمانه است. خب عرض کنم خدمتتون که الان مثال ها را یکی پس از دیگری میخونم خدمتتون. اولین مثال، الاول صفحه 10، لا شک ان تقویت الاسلام والمسلمین. اول مثال مثال میرزای شیرازی. ببینید دو تا حکم واقعی داریم. حکم واقعی اول ان تقویت الاسلام والمسلمین من الوظایف الهامه و تضعیف و کسر شوقتهم من المحرمات الموبقه، هازا من جانب این حکم. این حکم دومی را بخونید، دومی. و من جانب آخر بی و شراء تنباک امر محدد فی الشرع و الحکمان من الاحکام الاولیه ولم یکن ای تزاهم بینهما الا در زمان ناصر شاه الا فی فترت خاصه عندما اعطى الحاكم العرفي امتيازا للشركة الأجنبية فصار بيعه وشراؤه بيدها. اینجا تزاهم پیدا شد، و حال اینکه 12 قرن 13 قرن ابدا بین این دوتا تزاحم نبود ولی الان تزاحم آمد. اینجا باید حاکم بیدار بداند مصلحت در چیه، اخذ به حکم اولیه یا اخذ به حکم ثانویه، داخل در صغرای حکم اولیه یا از صغریات حکم دومی. اینجا می‌فرماید که فسار بیعه و شرائه اعطى الحاكم العرفي امتیازا للشركه الاجنبيه فصار بيعه وشرائه بيدها ولما احس الحاكم الشرعي آنذاك السيد المرزا شیرازی ان استعماله يوجب بخونید بخونید انشباب اسفار الكفار، از کرم ناخن‌های کافران وارد می شود علا هیکل المجتمع الاسلامی حکم قدس الروح به ان استعماله به جمعی انواع الاستعمال که محاربت ولی الاسم فلم یکن، آقایون دقت کنید، حکمه حکمن فلم یکن حکمه نابعن الا من تقدیم الاهم علی المهم او من نظائره ولم یکن الهدف من الحکم الا بیان که در این شرایط باید بگه مورد از صغریات حکم اولی از صغریات حکم دوم نیست، الا بیان ان المورد من صغریات حفظ مصالح الاسلام و استقلال البلاد ولا یحصل الا به ترک استعمال تنباک بیعن و شراعن و تدخینن و غیرها فاسترت شرکه هینه ازن الا فسخ العقد. برمیگردم دو تا را سوال میکنم، دو چیز، حکم حاکم، حکم حاکم شرعی دو تا علامت دارد، صفم را بیاریم 10، الاولا الثانیه، این را باید حفظ کنیم، گفتم برای حفظ کنیم. حکم حاکم دو تا ممیز دارد، الاولا الثانیه. عرض کردم خدمتون که حکم حاکم اول ممیزه که از قرآن و سنت استفاده نکرده، چون که در قرآن و سنت چنین حکمی در کار نیست، ولذا در ردیف احکام اولیه و ثانویه نیست. یکی بعد جمع کنیم، حکم حاکم از قرآن و سنت استفاده نکرده، نه قال الله گفت که التنباکو حرامون، نه امام صادق گفته، در این حالی که نگفته اما ریشه اش برگشته به همین احکام ثانویه که هست، از آن استفاده کرده، ولذا حکم حاکم نه حکم اولیه و نه حکم ثانوی، بلکه ثالثه، بهش میگن حکم اجرایی. حکم اجرایی یعنی چه؟ برای حفظ مصالح مسلمین، برای حفظ عناوین، حفظ احکام اسلام این حکم را صادر کرده که انه یک یوم حجابی باشد که نگذرد این احکام اولیه و ثانویه لحمه بخوره. این یکی. دومی هم عرض کردم خدمتون که در این حال که دومی هم که گفتم در این حال که جزء احکام اولیه و ثانویه نیست بلکه یک نوع علاج حفظ آنهاست، ولی این حال ریشهش برمیگردد به کتاب سنت، البته برمیگردد به همان حفظ مصالح اسلام. خب من میخوام یه جایزه بزرگی بدهم، البته خب آقای اسفندیاری را ما جریمه نمی کنیم، خودمان را. عرض کردم حکم حاکم نه حکم اولیه قال الله و نه حکم ثانوی لازرر و لازرار، بلکه حکم اجرایی است که در واقع میخوان یک نوع پیشگیری کنن که احکام صدمه نبیند. بگو پیشگیری است که احکام صدمه نبیند. آیا مثال دیگر دارد که نه حکم اولی باشد نه ثانوی، بلکه یک نوع حکم غیر اینها باشد؟ بله، من که نشنیدم چه فرمودی. هر کارم من نشیدم. حکم قاضی که حکم کند که این فرش ماله، عرض کردم شاید بیانه داره، میگه نه، تو منکر قسم میخورد، بله قسم میخورد و مال را برمیدارد. حاکم میگد این مال زید است. حکم حاکم نه حکم اولیه و نه حکم ثانویه، بلکه یک نوع حفاظ است برای حکم اولی و ثانوی. احکام قاضی را نمیتونیم بگیم قال الله، نمیتونیم قال النبی، نه احکام اولیه و نه از این عناوینه، اما در عین حال حکم قاضی یک نوع حکم اجرایی است برای حفظ قوانین اسلام. حکم قاضی در شرع مقدس حکم عرض کردم صحیح و نافذ ترقی کرده. به اینها میگن حکم ولایی، حکم اجرایی. امروز میگن پیشگیری، هر اسمی میخواد بگذارید. بنابراین حکم اولیه و ثانویه نیست اولا، ولی در این حال ریشه اش از همین عناوین ثانویه استفاده می شود. از ثانی مثال دوم بیارید. از ثانی مثال دوم عرض کنم خدمتون که البته این الان مشکل کمتره. سابقا اگر می خواستن خیابان کشی کنن، نوعاً خیابان کشی سبب میشد که خانه های مردم خراب بشود و املاک مردم از بین برود. از اون طرف هم کشور ماشین میخواد، قطار میخواد، هواپیما میخواد، اینها چیزهای ضروریه. نمیشود که ماشین باشد اما خیابانی در کشور نباشه. دو تا حکمه. از این طرف صنایع برای ما امر ارزامیه، از آن طرف هم اگر بخواهم صنایع را بیاریم، ماشین بیاریم، باید خیلی از خانه ها را خراب کنیم تا خیابان کشی بشه. سابقا علما می آمدن برای اینکه حلال باشد صاحبان خانه ها را دعوت می کردن که راضی بشوید، شما که الان خانتون را خراب بکنن راضی بشوید که تا مؤمنین در این خیابان ها که راه میرن حلال باشه. این یه راهیست. راه دوم نه، حکم ولاییه. حاکم میبیند که بابا مملکت هم ماشین میخواد، را عرض کردم وسائل رفت آمد میخواد، بدون این وسائل زندگی ممکن نیست. از اون طرف هم حفظ اموال مسلمانان لازمه. اما امروز اهم و مهم کدومه؟ ما باید ببینیم امروز از مصادیق حکم اولیه یا از مصادیق حکم دومی. ما رو کدومه؟ از مصادیق حکم اولیه. زیرا ما میدونیم اگر خیابانی نباشد ملتی در کار نیست، بیمارستان نباشد ملتی در کار نیست. اینجا حاکم تجویز میکند که اموال مردم پولش را بدید، خیابان کشی که میکنی پول زمین را بدید، پول خانه را بدید، خانه خرابش کنید. ولا خودش بگن من راضی نیستم، اینجا دیگه میزان نیست. بنابراین در اینجا حکم حاکم حکم اولیه، قال الله کنی. حکم ثانویه نه، بلکه از این عناوین ثانویه استفاده کرده. امروز مصالح مسلمین در این است که این مورد از مصادیق اولیه باشد نه از مصادیق دومی. جمع شید است که باید دولت پول زمین ها و خانه را بدهد، خیابان کشی کند و رو طرف راضی نباشه. ملاحظه فرمایید، اصانی ان حفظ النفوس من الامور الواجبه و تسلط، این یک. دوم و تسلط الناس على اموالهم و حرمت التصرف في اموالهم، این هم امر مسلم في الاسلام اجزن. اما چه کنیم؟ بین این دو حکم واقعی تزاحم آمده. الا انه على سبيل المثال ربما يتوقف فتح الشوارع في داخل البلاد و خارجها على التصرف في الاراضي والاملاك. فلو استعد مالكها بطيب نفس من فهذا ولله فللحاكم بخوند فللحاكم ملاحظة الأهم بتقديمه على المهم ويحكم بجواز التصرف بلا إذن قاية الأمر يزمن لصاحب الأراضي قيمتها السوقية. مثال سوم از کنم تمام مثال ها این است که دو تا حکم واقعی تضاهم پیدا میکنن. تا حال دو مثال گفته. مثال اول چه شد؟ مثال اول چه شد؟ دو حکم واقعی با هم متضاهم شدن. مثال اول اقتصاد باید دست مسلمان ها باشد، دست کافر نباشد. از آن طرف هم بیع تنباکو برای کسی که تنباکو کاشته جایز باشه. ولی در آن شرایط این دو تا حکم متضاهم شدن. حاکم میگد ببیند که امروز مصلحت این است که مورد از مصادیق اول باشد، حفظ اقتصاد اسلام یا حفظ عرض کنم مالکیت تنباکو. مثال دوم عرض کنم از آن طرف امروز مملکت ماشین میخواد، راه آهن میخواد، یک نوع ضرورت است برای بشر. از آن طرف هم کشیدن راه آهن، کشیدن ماشین، خیابان، تصرف در اراضی زمینه. دو تا حکم واقعی با هم تعارض تضاهم پیدا میکنن. حاکم میاد ملاحظه میکند ببیند اهم و مهم کدومه. پس یتمتع به ممیزین. اولا حکم حاکم حکم واقعی نیست، حکم ولایی و اجرایی پیشگیری و ثانیاً در عین حالی که حکم واقعی و ثانوی نیست اما ریشه‌اش در همان عناوین ثانوی است. مثال سوم ان اشاعت القسط و العدل مما ندب الیه الاسلام و جعله غایتا لرسل بعث الرسل ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. این یک، عدالت، بسط عدالت و قسط از اهداف انبیاست. از آن طرف هم الناس مسلطون علی اموالهم. حالا اگر آمدیم در یک جامعه محتکری هست، مردم گرسنه هستن، این گندم را احتکار کرده، مردم از خودن نیاز دارن به برنج، این احتکار کرده. اولی میگد بر این که حفظ جان مسلمانان لازمه، دوم میگد که این محتکرم ماله، الناس مسلطون. چه کنیم؟ دو تا حکم واقعی با هم تضاهم پیدا کردن. از آن طرف حفظ نوامیس لازمه، جان مسلمانان لازمه، از این طرف هم باید این طرف مالکیتش محفوظ باشه. ولی چه کنه؟ محتکر نمیفروشه. حاکم میگد در انبار را باز میکنه، میگد قیمت کنید، از کنم طرف راضی باشد یا نباشد بفروشید، قیمت واقعی را به محتکر برسانید، جمع کند. چرا؟ میگد ما نحنفی از قبیل صغریات، لبارا باز کن، از صغریات حکم اول، اون کدوم؟ نوامیس اسلام و راه اسلام. باز دوتا ممیز را بگید. ممیز اول حکم حاکم لا حکم واقعی ولا ثانوی، اجرایی پیشگیریه. و در دوم در این حالی که نیست ریشهش برمیگردد به همون عناوین ثانوی. این عناوین ثانوی یک نوع ادوات دست حاکم تا بتواند تضاهم بین الحکمین را مرتفع کنه. از کنم دیگه عبارت را نمیخونیم. الرابع را خوندیم. الخامس دور الحاکم. از این طرف دقت بفرمایید آقا، از این طرف جای بحثی نیست که عرض کنم خدمتتون که مردم اگر باقی دارن، انگوری دارن، بفروشن. از آن طرف میبینیم که یه مردی که از انگورش را میفروشد به کسانی که فقط شراب میسازن، اینجا ده حکم واقعی چه کنیم؟ از اون طرف ساختن شراب در اسلام حرامه، اشاعه فساده. از این طرف هم این مردم میگه من مالکم، آزادم. این دو تا حکم واقعی با هم تضاهم پیدا کرده. حفظ عقل مسلمانان و پاکی مسلمانان ایجاب میکند که بیع عنب به صانع شراب حرام باشه. از اون طرف هم این آدم میگه من دارای انگورم، آزادم، الناس مسلطو. اینجا حاکم میگد میبیند این دو حکم واقعی با هم متزاهمن. ببینیم مصلحت ایجاب میکند که اولی را بگیریم یا دومی را. مصلحت را ایجاب میکنه، تکان بخور کنیم، ایجاب میکنه اولی. تحریم کنم بیع انگور را به کسی که یسنع شراب. این را گفتیم. عرض کردم خدمتتون که مسئله تمامه. برگردیم صفحه بعد. الفصل الثالث، دراستون فی تأثیر زمان و مکان فی الفقه سنی. تا اینجا ما هرچه میخوندیم درباره فقه شیعه بود. سنی های روشن فکر اخیر در این قرن اخیر اونها هم به این مسئله وارد شدن. ممکنه شما بگید چه لزومی دارد که ما نظریه سنی ها را در اینجا بخوانیم؟ نه، بخوانیم. خواهید دید عظمت فقه شیعه خیلی بالاتر از آن است که با این مطالبی که این آقایان میگن. با اینکه این آقایان جزء فقهای بنام عصرند، اونها هم قائل به تأثیر زبان و مکانند، ولی خواهید دید میگن که میگن شکر هندوستان و شکر مازندران هر دو شیرینند، اما این کجا و اون کجا. شما این هایی که من خوندم عرض کردم اجمالا مباحثه کنید، قیاس کنید که فردا انشاءالله مقداری از نظرات اینها را بخوانیم و خواهید دید که نظرات اینها نظرات زیبایی نیست. راه هایی که نامعین میکنن راه های صحیحی نیست. راه صحیح همین است که ما عرض کردم، این عناوین ثانویه ادوات است در حاکم میتواند تزاحم احکام را از بین ببرد انشاءالله. البته فردا شهادت حضرت جواد سلام الله علیه. فردا آقایان تشه بیارید، ما چون پس فردا دیگه مرخص میشیم، دیگه خدمت شما نیستیم. ما بخشی از این را میخونیم، بخش دیگر را خودتون مطالعه کنید. دیدتون وسیع باشد، قدر فقه شیعه را بدانید. زمان و مکان مؤثر این کجا و اونهایی که این آقایان میگن در این حالی که نسبتا صحیحه، ولی اما احتیاج به مطالب اینها نیست. سلام با بر امام هشتم و فرزند عزیزش امام جواد. خداوند منان همه را انشاءالله مشمول شفاعت اینها قرار بدهد. آقایانی که عرض کردم خدمتتون که اون حدیث را نوشتن چند نفرن، اونها هم باید جایزشون تقدیم بشود. این آقا هم که میخواد مؤمن بشه بفرمایید. یا الله، یا الله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. توجه که الله به تیجان الملائکه انشاءالله. ارز کنم آقا لطف کنید. آقایان هستن سه نفر، این هم زحمت کشیدن، خیلی از اینها تشکر میکنیم. آقای محمد مهدی اویسی تشه بیارن. عرض کردم خدمتتون که
آجا یک نفر دیگه هم اضافه شده، همه رو هم نوشته
شما هستی. خب عرض کردم حضرت عالی طلبه هستی. طلبه یعنی همین با یه لباس بلندی بپوشید شما انشاءالله. آقا یه پول محکمی بدهشون، یه دنه عرض کردم قبای بلند.
هزینه لباسش با ما آجاقا، هزینه تلبسش با ما.
من میگه شما یه پیراهن بلنده بگیر، هزینش با ما انشاءالله. فردا موقع همه آقایان با کوتاه میاند و میگن به ما پول بدید. خب این آقای محمد داوودی خیلی زحمت کشیده، اما شماره گذاری‌های را لاتینی آورده. شماره گذاریاتون لاتینیه، بله، باید شما از فرهنگ شیعی، از فرهنگ اسلامی استفاده. وان تو این بلای به درد خارج می‌خوره اینجا، بفرمایید. یا الله، آقای علی شاکری، عرض کردم خوبه، این ولی شماره گذاری نکرده، از یک جا آورده است و این یک نوع نقیصه است، بنابراین شماره گذاری کنم انشاءالله. بله، بفرمایید.
بیام جدید اضافه شده.
یا الله، بفرمایید. متشکر انشاءالله. بفرمایید. سال دیگر دیگه آقای اسفندیاری از من دعوت نمیکنه.
از همین الان
من ایشون رو لاتش کردم دیگه. ای پول بگیر دیگه، اصلا از من دعوت نمیگه. میگه شما یک روزخانه هستی که سبب میشید برای که من همه رو خرج کنم. آقای امیر رضازاده،
این تازه آوردن آج آقا، ولی شماره گذاری اینو انجام
داد. این شماره گذاری شماره گذاری اینجا شماره گذاری کرده،
اینجا شماره گذاری کرده، رفته دیگه.
بسیار
آیا
دادن یا الله، آقا این چه لباسیه؟ خب یه پیراهنی هم برشون شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه و سدد السنتنا بالصواب والحکمه و املا قلوبنا بالعلم والمعرفه و تحر بتوننا عن الحرام و الشبه. اللهم اجد الاسلام و اهله و اخذل الكفر و من تبعه. و السلام علیکم و رحمت الله.